معاصر ایران است. کلانتری همانند فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی و اردشیر محسس به سمت خلق آثاری بر پایه مؤلفه‌های بصری هنر ایرانی رفت، با این تفاوت که اگرچه دیگران از نقش مایه‌های قاجاری و تصاویر چاپ سنگی سود بردند، اما کلانتری به زندگی مردم اقوام ایرانی و معماری اهمیت بسیار داد و در نقاشی‌ها و تصویرسازی‌هایش شکلی از زیست ساده مردم شهر و روستا را به تصویر کشید. در 1330 در کنکور رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شد. او که در همین ایام برای کار به آتلیه گرافیک محمد بهرامی رفته بود، در 1331 برای کار به انتشارات فرانکلین رفت و به کار گرافیک پرداخت. کلانتری کارهای مهمی در زمینه طراحی جلد کتاب در این مؤسسه انتشاراتی به انجام رساند. دو سال بعد اولین نمایشگاهش را در گالری استاتیک برگزار کرد. استاتیک گالری مارکو گریگوریان بود که در 1333 تأسیس شد. در 1338 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سال بعد در این دانشکده به تدریس طراحی پرداخت. در مدت 5 سال تدریس و در طی سفرهایی که با دانشجویان به شهرهای مختلف از جمله کاشان داشت، به استفاده از خاک و گل کویر در نقاشی علاقمند شد. او تحت تأثیر مارکو گریگوریان خاک را در ترسیم فضای معماری، دشت‌های کویری و دیوارهای کاهگلی به کار برد. کلانتری که از 1334 در فرانکلین تصویرگری کتاب‌های درسی پایه دبستان را شروع کرده بود، در 1355 تصاویر ماندگاری برای کتاب‌های درسی خلق کرد که در تاریخ تصویرگری ایران بسیار خاطرانگیز و ماندنی شدند. از جمله میتوان به تصویرگری داستان‌های روباه و زاغ، چوپان دروغگو، حسنک کجایی و میهن خیش را کنیم آباد اشاره کرد. در 1347 کتاب گل اومد بهار اومد را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصویرگری کرد و از همین سال مدیر بخش آموزش‌های هنری کانون شد و به کشف استعدادهای هنری پرداخت. یکی از این استعدادها محمد علی بنی اسدی بود که توسط کلانتری کشف و به جامعه هنری معرفی شد. کلانتری که در پیش از انقلاب در فرانکلین، کانون و نشریات پیک جوانان و نوجوانان به تصویرگری پرداخته بود، از 1358 تا 1373 23 کتاب را تصویرسازی کرد و یک انیمیشن به نام آزادی آمریکایی ساخت که در یاد و خاطره نسل‌های بعد از انقلاب اسلامی ماندگار شده است.
ساعت 17:03 است و همچنان شنونده برنامه توبای زرین هستیم. ویژگی 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر. آقای اسلامزاده، ما در بخش اول صحبت‌های خانم قزمینی دبیر بخش نقاشی شنیدیم. خب بخش نقاشی از بخش‌های پرمخاطب در واقع جشنواره هست که خیلی علاقه‌مندان به نقاشی و همطور عکاسی زیاد هستن و در این حوزه فعالیت می‌کنن. اما اون چیزی که در صحبت‌های ایشون اشاره شد و در واقع مبنی بر حضور رسانه‌ای و رسانه‌شان هنرهای تجسمی هم نکته‌ای هست که جناب عالی ظاهراً روی بهش نکاتی
رو قبلش می‌خوام تشکر کنم برای این بخشی که درباره استاد بزرگوار کلانتری بود که خیلی خوبه آره این اتفاق بیفته و ما کم با اسمها که آشنا بشیم یواش یواش سراغ آثارشون هم میریم. رسانه هایی که در همه جای دنیا هستن به صورت رسانه های عمومی کار میکنن طبیعتاً کمتر سراغ هنرهای تجسمی میرن. چند تا دلیل داره. اولا که هنرهای تجسمی یک هنر نخبه‌گراست در جهان و کسانی که سراغ هنرهای تجسمی میرن باید حتما این توانایی و چون از همه رشته سواد بیشتری میخواد. حتی خبرنگاران حوزه تجسمی هم باید سوادشون از خبرنگاران سینمایی بیشتر باشه و برای همینه که تعداد خبرنگاران هنرهای تجسمی که به صورت تخصصی باشن
کم.
در نسبت ادبیات و سینما خیلی کمتره.
بله.
خبرنگاران ادبیات بچه‌های باسوادی هستند چون هی مدام در حال کتاب خوندنن و باید برن مسابقه کنن. اتفاق توی دنیا هم تلویزیون‌ها یا رادیوهایی که درباره هنرهای تجسمی صحبت می‌کنن خیلی انگشت شمارن. شاید شبکه‌های تخصصی مثل آرت و اینها هستن که به طور مستقیم درباره
به هنرهای تجسمی پردازن.
بله، اگر شبکه‌های دیگه باشن در حد گزارش‌هایی از گالری‌ها. در شبکه‌های متعدد خودمون هم تا اونجایی که توانمون بوده سعی کردیم که این برنامه‌ها رو پیش ببریم که خود من تو چند تا از اونها حضور داشتم و شبکه 4 و شبکه فرهنگ به عنوان شاخص‌ها در رادیو و تلویزیون حتما همیشه این کارو داشتن. تو رادیو درباره تجسمی صحبت کردن یه ذره سخته، برای اینکه باید تصویرش رو
بله.
ببینیم. ما حالا هرچی هم در بریم یه نقاش صحبت کنیم تا آدم اون نقاش رو نبینه، عکس رو نبینه، نمیتونه تصوری داشته باشه. این نکته‌ای بود که میخواستم بهش اشاره بکنم.
با این حال ما بازم داریم تلاش میکنیم.
بله،
در برنامه هفت اقلیم
کم کم من 20 ساله در رادیو فرهنگ بله، دارم میبینم که برنامه هفت اقلیم به صورت ثابت در برای هنرهای تجسمی بوده.
بله.
هنرهای تجسمی همونطور که همه میدونن شاخه‌های مختلفی داره و این شاخه ها باعث میشه که تعداد هنرمندانش هم در کشور بیشتر از هنرمندان دیگر باشه. ما فقط چیزی در حدود 40,000 نفر هنرمند ثبت شده داریم. ما یه چیزی در حدود 500,000 نفر فارغ التحصیل رشته گرافیک داریم و این تعداد خیلی زیاده که حالا در گفتگوها یه ذره درباره این موضوع صحبت میکنیم. درباره وضعیت نقاشی در ایران خیلی دوست داشتم که یک مروری بکنیم، اگه فرصت بشه یه مرور کوتاهی بکنیم که از اون سبکای سنتی به امروز که رسیدیم، از اون نقاشی‌هایی که در دوره‌های تیموری و پیشتر بوده به دوره صفوی میرسه، به دوره قاجار و بعد کسی مثل کمال الملک میاد و تغییراتی که میده تا اون سبک مدرن.
آره،
سبک
مدرن
که کسانی مثل ایران درودی، حسین محجوبی و دیگران شروع به کار کردن. و خیلی یه نکته خیلی جالبی بهتون بگم، شهر رشت ما نقاش خیسترین شهر کشوره.
بله.
ما یه حسابی کردیم توی همین 50 سال اخیر حدود 37-38 نقاش برجسته داریم ما در رشت.
دلیل طبیعت زیبا و
نمیدونم علتش چیه.
واقعا هم ریشه اقلیمی داره، باید راجع بهش صحبت کنیم. خب خیلی متشکریم از نکاتی که شما بهش اشاره کردید. 17:07 دقیقه است، همچنان شنونده توبای زرین باشید.
گروه ادب و هنر تقدیم می کند
توبای زرین،
یک شنبه 23 بهمن تا پنج شنبه 27 بهمن
از ساعت 16:30 تا 17:30
ویژه برنامه 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر، رادیو فرهنگ،
هنر تجسم خیال است.
راجب هنر نقاشی با شما صحبت میکنیم. حتما بگید که اگه به بازدید یک نمایشگاه نقاشی رفتین، چه اثر نقاشی، چه تابلویی با چه موضوعی توجه شما رو جلب میکنه. 30558 من منتظر پیامک‌های شما هستم. بریم سراغ
دوستان شنونده که چه تابلویی دوست دارن تو خونه‌شون بزنن.
بله، اینم نکته خوبیه.
یعنی از اون گالری بخرن و ببرن توی خونه‌شون بزنن.
این پرسش رو هم مطرح کردن که کدام تابلو رو دوست دارین خریداری کنید، بذارید توی دیوار منزل نصب بکنید و از دیدنش لذت ببرید. حالی که صحبت از نقاشی هست، بریم به سراغ یکی از هنرمندان نقاش خوب کشورمون از آذربایجان شرقی، شهر تبریز، جناب آقای علیرضا حسینی صدر. درود بر شما، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما مجریان عزیز و بنده علیرضا حسینی صدر هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی هستم، ساکن تبریز هستم ولی اردبیل تدریس میکنم و دانشگاه محقق اردبیل هستم.
درود بر شما آقای اسلام زاده. با شما
آقای صدر عزیز سلام، خسته نباشین.
سلام بر شما.
الان من متوجه نشدم شما اردبیلین یا تبریزین؟
نه تبریزی هستم.
تبریزی.
اردبیل تبریز
در خدمت شما.
گفتم شاید هم شهری باشین.
الان هوا خیلی سرده.
گفتم شاید گفتین اردبیل، گفتم شاید هم شهری باشین. پارتی بازی کنیم.
ما که اردبیل رو خیلی دوست داریم. حالا من رادیو هست. اینجوری نباشه ولی خب اردبیل زیباترین شهر ایران هست به نظر من.
آقای صدر عزیز، تبریز از اون شهرهاییه که از اون مناطقیه که به ویژه در دوره آغاز تجددخواهی و جریانهای مدرن در هنر بسیار پیشرو بود و اصلا از همون زمانی که مشروطه خواهان در تبریز حضور داشتن، ما در جنبه های دیگر ادبی، روزنامه نگاری و هنر هم میبینیم که تبریز بسیار پیشگامه در کشور و در این سالها هم من آثاری که از بچه های تبریز به ویژه در حوزه عکاسی و نقاشی دیدم کارهای بسیار درخشانی بود و الان فکر میکنم اصلا تبریز یکی از قطبای عکاسی ایران میشه حسابش کرد. شما در جشنواره اولین بار شرکت میکنید یا سالهای پیش هم شرکت کرده بودید؟
من تقریبا دومین جشنواره فجر تشکیل گرفتم و الان من اتاقم هست،
یعنی سال 87-8
دوازدهمین و دوازدهمین هم بودم.
یعنی اولین بار سال 88-9 شرکت کردید؟
بله دومین بار، دومین جشنواره فجر من تشکیل گرفتم.
بله
یه چند سالی شرکت نکردم تو سرگرم
11 و 12 رو شرکت کردین؟
بله 11 و 12
یعنی دوره‌ای که آقای ابراهیم حقیقی دبیر بود.
بله بله بله
بسیار خوب.
اونجا من هست بودم، توی جشنواره کارم توی نمایشگاه بود و امسالم باز دو تا کارم رو انتخاب کردم.
چه فضایی رو کار میکنید شما در نقاشیاتون؟
ببینید اشاره کردی تبریز مکاتب، حالا دو تا مکتب اشاره میکنم، مکاتب مختلفی هست که توی تبریز اتفاق افتاده. من گرایش های زیادی به نقاشی ایرانی دارم.
بله.
در حوزه های مختلف هنری، سبک های مختلف رو توی دوره های مختلف به خصوص دوره کارشناسی و ارشد ما تجربه کردیم. سبک های غربی رو تو نقاشی عمومی
بله.
ما. ولی من گرایش بیشتری به مکاتب ایرانی دارم و به خصوص دو تا مکتبی که مکتب ایرخانی ربع رشیدی تبریز و مکتب دوم تبریز باز مکتب صفوی هست که من بله. بیشتر به اون تمایل دارم. کارهای مثل سلطان محمد بزرگ بله. و کمال الدین بهزاد که اینها نقاشان بزرگی بودن. گرایش من تقریبا یک گرایش التقاطی هست که از نقاش ایرانی هم تأثیر میگیره و با نقاشی مدرن یا نقاشی دوره معاصر ترکیب میشه.
مثلا چیزی که خانم فرح اصولی هم کار میکنه تو اون سبک و سیاق،
نه مثل اون. اگر بنده حالا اینجوری اشاره بکنم که اگر کارهای بنده رو ببینید، من گرایش بیشتر گرایش التقاطی چند تکنیکی دارم.
بله.
خانم اصولی گرایش کاملا مستقیم دارن ولی گرایش های من کاملا غیر مستقیم هست.
درسته. آقای صدر، شما با توجه به تجربیات حضورتون در جشنواره هنرهای تجسمی فجر، فکر میکنید که روی کرده جشنواره فجر در این سالها که تقریبا هم همیشه یکسان بوده، غیر از تفاوتهایی که در رشتهی بودن یا میان رشتهی بودن جشنواره بوده که الان 3-4 سال به صورت رشتهی برگزار میشه، 5-6 دوره است تقریبا، به نظرتون چه ویژگی میتونه جشنواره داشته باشه که هنرمندان جذب بشن، حضور پیدا بکنن و بیان و آثارشون رو ارائه بدن؟
من حالا جشنواره فجر جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان یک نقاش اعتقادم بر اینه که حالا حدود 2 سال پیش یه پیشنهادی در مورد فروش آثار داشته.
بله. سال 98 بود.
آره، نکته عطفی میتونه برای جشنواره خرج باشه که از اون حالت جشنواره معمولی خارج بشه و فروش آثار هم کمک میکنه به مسائل مالی هنرمند. حالا ما بیشتر مالی نیستیم، هیئت علمی هستیم، ولی عمده تشویق میکنه دوره‌های جدید رو، جوانها رو که این جشنواره بیشتر شرکت کنن.
خب اونم خب یه شورای قیمت گذاری باید باشه که بیاد و کارها رو قیمت گذاری بکنه، چون خود اون موقع جوایزم حذف میشه دیگه، که دیگه
بله بله
دو تا بخش اون موقع باید در نظر گرفت.
میتونه بخش جنبی همین بخش فروش باشه.
اگه خاطرتون باشه توی جشنواره 11 و جشنواره 12 یه آرت فرمانندی در موزه قصر برگزار شد و یه دوره هم در همون سبا که گالری ها آمدند و کارهای یه سریشون کارهای مستر بود، یه سریشون هم کارهای هنرمندانی بود که در طول سال باهاشون کار میکردن آوردن و ارائه کردن. که چنین چیزی رو منظورتونه؟
بله، من اعتقادم اینه که بخش جنبی رو میتونن بخش همون اکسپوی فروش داشته باشن.
بله.
فروش آثار داشته باشن و این کمک میکنه به هنرمندایی که جدیدن وارد حوزه بازار میشن، مارکت میشن.
امسال جشنواره رو دیدین، نمایشگاه رو دیدین؟
خاص به مارکت نمیتونن وارد بشن.
بله طبیعتاً. حالا این یه بحث خیلی مفصلیه. بله. به واقع اصلا مارکت هنر، بازار هنر، اقتصاد هنر که باید توی برنامه خارج از جشنواره درباره‌اش صحبت بکنیم، چون جشنواره بعضی وقتا دبیران جشنواره تلاش میکنن که سمت و سوی جشنواره رو به سمت بازار هنر و اقتصاد هنر هم ببرن، همون چیزی که میان هنرمندان به مارکت هنر معروفه. اما یه مقدار چون بحث دولتی و برگزاری دولت هست، دست و بال دبیر و برگزار کنندگان رو میبنده برای این ماجرا، مگر اینکه یه طرحی برای یه اکسپو یا حضور گالری ها در یک آرتفری
قبلا به نظرم یه بار توی مجلس هم تصویب شده بود که خرید آثار هنری باشه.
بله، اون متاسفانه اون 0.01% بودجه های بله هنری که هیچ وقت هم محقق نشد.
حالا شما رو من به مد نظر بله. دارم
یه هر از گاهی اتفاقی می افتاد، اما خب اون هم نیاز به یه سازوکار کارشناسانه بسیار مفصلی داره که سازمان ها و نهادهای غیر هنری هنوز فکر میکنم زیر بارش نرفتن که بخوان این کار رو انجام بدن. یه جاهایی مثل بانک پاسارگاد و اینها که حالا با مشاورانی طرف هستن، اونها این کار رو کردن. اما دیدین امسال نمایشگاه رو؟
من نه، هنوز ندیدم.
هنوز ندیدم.
من دیدم یه کمی شرایط یه جوری هست که انشالله
فردا پس فردا شاید اینجا باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون. بعد یه سوال دیگه، در هم در تبریز و هم در اردبیل اوضاع گالری ها چطوره؟
اردبیل من فعالیت مارکتی یا گالری خاصی رو نمیدیدم، ولی تبریز یه تعداد گالری های هستن که فعال هستن، چون میطلبه
فروش هم دارن؟
بله فروش آسان دارن و جای مختلف، حتی کشورهای مختلف رو هم ارتباط دارم و کارها رو میبرم.
بله.
البته من بنده خودم خیلی اهل مارکت نیستم، چون بخش عمده حالا فعالیت ما دانشگاه هست و بخش آموزشی هست.
بله بسیار ممنون. بله.
خیلی متشکریم جناب آقای حسینی صد، هنرمند نقاش از تبریز. اصولا هنرمندان در سراسر ایران جناب آقای صد، آقای اسلامزاده، فعالیت میکنن در حوزه های مختلف و اجازه بدین که در این بخش درود بفرستیم به هنرمندان خوبمون در خطه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل، آذری زبان های بسیار بسیار بزرگوار که خیلی هم هنرمند هستن و هنرشون زبان زده خاص و عامه. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارت. زنده باد. خدا حافظ. خب بریم سراغ پیامک های شما. آقای معظمی نوشتن که من به عنوان یک جوان دوست دارم که آثار انگیزشی رو و یا چهره هایی از تصاویر از چهره های افراد موفق رو داشته باشم در منزل. بله، بهزاد پیرجانی از ابهر پوشیده از بخ پیامک دادم و نوشتن که من نقاشی مناظر بکر و طبیعی رو دوست دارم. 0937 شماره 1981 نقاشی اماکن مذهبی و همینطور نقاشی طبیعت رو دوست دارن. و خانم زاکری هم نوشتن که من معمولا از نقاشی های انتزاعی لذت میبرم. در حوزه هنر انتزاعی آقای اسلامزاده سلیقه خاصیه دیگه، یعنی باید خیلی بتونی با آثار انتزاعی ارتباط برقرار کنی، معنی و مفهوم رو از دل اون اثر استخراج میکنی، بعد اونها رو به هم ربط بدی به گونه‌ای که یک ارتباط تنگاتنگی بین در واقع صاحب هنر، اون اثر هنری و کسی که در واقع مخاطب اون اثر هنری هست برقرار بشه
و بازارش هم بهتر از کارهای دیگه است.
امروز روز بهتر واقعا. چرا این اتفاق افتاد؟ حالا راجع به بازار در واقع هنری، اصلا اقتصاد هنر جای صحبت خیلی هست که بخوایم صحبت بکنیم که در واقع فعالیت‌های انجام بشه که حمایت بشه از طرف مخاطبان آثار هنری که در واقع هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی هم دغدغه مالی نداشته باشه، این در واقع حمایت مالی ازشون بشه.
یه کتابی چند سال پیش چاپ شد به اسم کوسه 12 میلیون دلاری درباره همین بازار هنر و گالری ها. نویسنده این کتاب یه استاد اقتصاد و متخصص بازاریابی و فروشه و خودش هنرمند نیست ولی میشناسه این بازار،
هنر رو میشناسه.
و در مقدمه کتابش هم نوشته که میدونه چون این کتاب در ایران قرار ترجمه بشه، یه تأکیدی میکنه به گالری دارهای ایران که این کتاب رو میخوان بخونن و هنرمندان ایران. میگه مواردی که من در این کتاب نوشتم فقط درباره اروپای شمالی و آمریکای شمالیه.
درست.
و به کشور شما ارتباطی نداره.
خب.
بازار هنر در جهان خیلی ارتباطی با کیفیت اثر هنری نداره، غیر از اون کارهای کلاسیک مثل ون گوک و اینها که با قیمتهای چند میلیون دلاری داره فروش میره. مثلا دو سال پیش
هر از گاهی هم یه نسخهشون پیدا میشه.
بله، دو سال پیش بود فکر میکنم در حراج کریستیز یا ساتبی بود که یه اثر از قرن 14 ایتالیا 97 میلیون دلار فروش رفت. یعنی ما با حساب کتاب کردیم توی ماشین حساب جا نشد. اونها یه استثناهاییه که در بعضی از کشورها وجود داره. اگر درباره بازار هنر به صورت کلان در کشورمون بخوایم صحبت بکنیم، این نکته رو باید بگم که متاسفانه با دخالت‌هایی که هر از گاهی نهادهای دولتی میکنن این بازار رو به هم میریزن. اگر بازار بخواد صرفاً کار خودش رو انجام بده، خرید و فروش انجام بشه، بالاخره داره کار خودش رو میکنه. ما الان حدود خانم خواجه نصیری 500 تا گالری تا 600 تا گالری در کشور
بله.
داریم که دارن کار میکنن. از این 500 تا 200-300 تاشون فعالن، یعنی در سال 5-6 تا نمایشگاه میذارن. از این 200-300 تا حدود 30-40 تاشون خرید و فروش دارن، یعنی در فضای بازار هنر قرار میگیرن و اصطلاحاً گردش مالی دارن، کار میفروشن، کار میگیرن، به خارج از کشور میفروشن. هنرمندا معمولا هر گالری چند تا هنرمند داره که باهاشون دارن کار میکنن.
بله.
کارهاشون رو میشناسن. حتی یادم چند سال پیش یه نفر آمد و همه مثلا 20 تا کار رو خرید یه جا. و یه هنرمند دیگری نمایشگاهی گذاشت در یه گالری و کاراش همون روز جمعه ای که افتتاح شد فروش رفت. اینا اتفاق میفته. ما اصلا یه حساب کردیم مثلا حدود 2 میلیارد تا 3 میلیارد پول کل این کارها شده. این اتفاق داره میفته. اما یه مسئله مهم هست. کمتر هنرمندی در دنیا هست که خودش فروشنده کار خودش باشه. یعنی حتما یک آدم متخصص این کار باید باشه که بیاد و بازار رو بشناسه و کار شما رو به عنوان نقاش، به عنوان عکاس، مجسمه‌ساز براتون بفروشه. اینطور نیست که من مثلا به عنوان نقاش تابلو بزنم زیر بغلم را بیفتم برم بفروشم. نه، مثل کار نشر، مثل کار سینماه، باید قواعد بازار تعریف بشه.
بله.
و هنرمند تو آتلیه‌اش بشینه کار کنه. من مثلا متخصص گالری و بازار هنرم
میام. آره، دقیقه
اصلا نباید داشته
بله.
باشه. این خیلی مسئله مهمیه.
بله، خیلی متشکرم، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. 17:24 دقیقه است، همچنان با شما همراه هستیم. تو با یه زرین رو تقدیم شما میکنیم. که جشنواره هنرهای تجسمی در دو بخش اصلی توبای زرین و قله ها برگزار میشه. بخش قله ها بخشی است که در اون هنرمندان آثاری با موضوع های علم، فرهنگ، فداکاری، مشاهیر، مفاخر، دستاوردها، زیبایی های اقلیم ایران و شاخصه های افتخار ایران و ایرانی به نمایشگاه عرضه می کنند و آثاری که در این بخش ارائه میشه ویژگی های خاص خودشو داره. برای اینکه بیشتر با این آثار و تعداد آثاری که به این بخش رسیده و جزئیات این آثار آشنا بشیم، گفتگو می کنیم با آقای محمد رضا میری، دبیر بخش قله ها در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی. جناب آقای میری سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام علیکم، عصر شما بخیر، خدمتتون هستم.
زنده باشید، برقرار باشه. آقای اسلام زاده با شما گفتگو میکنم.
آقای میری سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام، خدا توفیقتون بده. سلام.
آقا روی کرده اصلی در راه اندازی بخش قله ها چه بوده؟ از چه کسانی کار انتخاب شده برای این بخش؟ در بخش مسابقه که نیست این بخش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوانده برنامه تون، از این شما بزرگواران و همکاران عزیزتون. هر سبب که خب میدونید که جشنواره تجسمی فجر در بخش توبای زرین در واقع به لحاظ موضوع آزاد هست، اما بخش ویژه معمولا آثار رو ناظر به یک موضوع خاص از هنرمندان در واقع جذب میکنه. موضوع امسال که به خوبی عنوانش قله ها گذاشته شد، در واقع سعی میکنه که در موضوع امید به آینده با نگاه به داشته ها و پیشینه ها و مفاخر و دستاورد هایی که از ایران کهن تا ایران امروز ما داشتیم، در واقع از هنرمندها کار بگیره. و خب آثار خوبی هم تقریبا توی این بخش اومد در همه 8 رشته، چیزی قریب به 1000 اثر وارد شد و البته توی این بخش هم به رقابت گذاشته میشه در بخش خودش و تمام در واقع 8 رشته اینجا با هم رقابت میکنن و فقط ما یک جایزه توبا داریم در این بخش که تعلق میگه به یک نفر از یکی از این رشته ها که مشخص شده. و امسال ما غیر از این در واقع جایزه برتر و توبا 4 تقدیر هم داریم در 4 تا رشته دیگه که انشالله در برنامه اختتامی انشالله اعلام خواهد شد.
کی داوری میکنه این بخش رو؟
از خدمتون که ما برای داوری این بخش در خدمت جناب استاد نجابتی بودیم، جناب استاد سید مسعود شجاعی طباطبایی بودیم خدمتشون و جناب آقای میر هاشمی دبیر کل محترم جشنواره که اینها در واقع هیئت داوران این بخش رو تشکیل میدادن. اما هیئت انتخاب هر رشته در واقع هیئت داوران همون رشته در توبای زرین بودن، اونهایی که در توبای زرین هر رشته رو داوری کردن همون بزرگواران زحمت کشیدن و آثاری که میتونست بیاد تو بخش قله ها در واقع معرفی کردن اومده بالا و داور شده.
بعد چون من توی اونها کارهایی مثلا از خانم شاد قزوینی دیدم که خودشون دبیر بخش نقاشی هستن، این با آیین نامه مغایرت نداره؟
خیر، توی اون بخش نبوده. نه حتی من چون خودم نگاه کردم کارها اینها شاد، حالا بخش دیگری
نداره که بخش تو اون بخش قله ها که وارد میشیم توی سالن دوم سبا من 2 تا کار خانم شاد قزوینی هم دیدم.
ببینید توی سالن آثار قله ها تو 2 تا بخش مجزا تو 2 طبقه اصلا به نمایش در اومده، یعنی بخش گرافیک یه جاست و باز بخش دیگه جا دیگه، شاید یه شباهتی بوده. نه من اینها
خب پس اون ورودی که وارد میشیم چه بخشیه که در سبا 2 تا سالن اول؟
حالا من اینا رو الان خیلی حضور ذهن ندارم، ولی وارد که میشین در واقع عکاسی